بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبین است تکذبون بالدین و انا علیکم لحافظین کراما کاتبین یعملون ما تفعلون. چنانچه در جلسات قبل به عرض رسید، به طور اشاره یکی از اموری که ممکن است اسباب غرور انسان بشد در گناه کردن، صفاتی در ذات مقدس پروردگار است که صفت عفو و بخشش و وعده هایی که خداوند به بندگانش داده است که بندگان گناهکار با در نظر گرفتن این صفات در ذات مقدس پروردگار بیان رو به خدا و از اون فراری بودن و گریز پا بودن بیان باز به خدا رو بیارن، که صفاتی از قبیل صفت کرم خداوند و جود خداوند و ستاریت خدا، اینها که اقتضا دارد که بنده هر قدر هم گناهکار باشد بازم این نوید را به خودش بده که من هم با داشتن چنین خدای بزرگواری میتونم جبران گناهامو کرده باشم، میتونم نواقص کارم را که در اثر گناه و نواقص در کار من پیدا شده است میتونم ترمیم کنم. از قضا این صفات ممکن است اسباب غرور بشه، که در این درس هشتم از سلسله درس های تحت عنوان غرور چیست و مغرور چیست راجع به این جور صفات عرایضی که مناسبت میخواییم عرض کنیم. اولا این آیه شریفه که عنوان شد در سوره انفطار، سوره 82 از سور قرآن شریف، خطاب به انسان می کند که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، که ترجمهش این است: ای انسان، چی تو را مغرور کرد به ربت، به پروردگارت، اونم رب کریم بزرگوارت که خلقک، تو را خلقت کرد و سواک، اعضا و جوارت را تصویه کرد، قوای روحی و جسمی معتدل به تو داد، فعدل کرد، تو رو تعدیل کرد، که شاید تصویه رو بخوایم مناسب اینجور به نظر بیاد، یعنی تو رو ساخت و پرداخت کرد و تعدیل کرد و بر هر صورتی که مشیت خودش تعلق گرفت تو را ترکیب کرد. چی و چه کسی تو را به ای خدای مهربان مغرور کرد این اشاره است به غرور انسان که انتظار هست که انسان نداشته باشد. این غرور را در این کلمه ما غره کرد بعضی از مفسرین مثل که خواستن یه معنای بکنن که سوء استفاده، که این که خدا می فرماید ما غره کرد، چی تو رو مغرور کرد، به رب کل کریم، مثل ایجور خواستن ازش برداشت کنن که خدا داره جواب این سوال را تلقین بهشون میکنه، که یعنی بگن که بله کرم خودت ما را مغرور کرد، که انهو کرم تو اقتضا میکند که ما گناه کنیم. اینجوری چون تو ستاری، ستار العیوب، غفار الذنوب، تستر الذنب به کرمک و تو اخر العقوبت به حلمک، این جمله ها رو که حالا عرض کردم از دعای ابو حمزه سمالیه است، تنهو اینجور برداشت شده که این که خدا می فرماد ما غرک به رب کل کریم، یعنی کرم خدا در نظر گرفتن، کرم خداوند اقتضا داره که ما گناه هم بکنیم پر اهمیتی نداشته باشه. ولی به قول بزرگان از اهل تفسیر از جمله علامه طباطبایی به فرمان این برداشت صحیح نیست، نمیخواد خدا تلقین حجت کرده باشه، به قول ما دهن مردم گذاشته باشه که شما چنین عذری بیارید، نه، کرم خدا عذر برای گناه نمیشد باشه، که حالا انشاءالله بیانش خواهد شد. پس حالا اینجور میفهمیم که این آیه شریفه میخواد بفرماد ای انسان، تو خدای کریمی که اینقدر تو رو ساخته و پرداخته کرده، آیا سزاوار بود مخالفت کنی؟ مثل که بود پدر مهربانی که از مایه وجودی تو از اونه، هر چه داری از اون، آیا این پدر این مهربانه آخه تو چه بدی دیدی که مخالفتش کرده؟ این آیه شریفم اینجور به نظر میاد که ای انسان، پروردگار تو که مربی تو، که اگر دستورم بدودد از اونجایی که به خلقت تو تنها قناعت نکرده، در مقام تربیت و شکوفان کردن استعدادهای توم هست، چون مقام تربیت معناش اینه که موجودی که علاوه بر این که موجود است، استعداد و لیاقت یک کمالاتی رم دارد، اون وقت این موجود را بهش رسیدگی کردن و عوامل و علل اسبابی که اقتضای رشد این موجود را دارد اونا را جور کردن، این میشه تربیت. مثل کشاورزی که دونه گندم، که خب اون قضیه که از حدی دارد این است که دانه گندمی به اندازه یک گندم غذاییت دارد، ولی قابل هست که یک گندم صد گندم بشه در اثر عواملی مثل زمین و حرارت آفتاب و رطوبت زمین و اون رسیدگی هایی که کشاورز می کند، این استعداد شکوفان بشه تا برسد مثلا یه دونش 70 دونه بشه، یا مثل یه بچه‌ای که خب اعضا و جوارحی داره، روحیاتی داره، در ضمن استعداد این که درس بخوند و رشد پیدا کندم داره، او کاری که معلم میکنه، به موقع درسش میده، به موقع تکلیف شبانه براش معین میکنه، به موقع امتحانش میکنه و اینها، این میشه تربیت. و تمام دستگاه هستی جوریست عالم ماده که موجوداتش علاوه بر اصل هستی استعدادهایی هم دارن و جریاناتی در عالم حکم فرماست که تحت برنامه‌ای که به طور کلی حساب کنیم برنامه تربیت الهی است، ولی در هر جایی به یه شکلی در میاد. در درس و بحث اینها از مجرای معلم و مربی و در کشاورزی از اون مجرا، اینا همه اسباب و مسبباتی که خداوند قرار داده است تربیت میکنه. و از جمله بعث انبیا، فرستادن پیغمبران، تکلیف معین کردن ها، اینا همه از شؤون تربیت خداست. که لذا حالا نکته است اینجا شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشن که در قرآن شریف اساسا یکی از ادله این که حتما در حکمت خدا گذشته است که باید پیغمبر بفرستد، این رو خداوند استدلال میکند به اون تربیت هایی که همیشه میکرده است. یه جا در سوره قیامت ظاهرا میفرماید که ایه سب الانسان ان یترک سدا علم یکن نطفتا من منین یمنا، تا آخر میفرماید این انسان گمان میکند که بلا تکلیف گذاشته میشه، ما خط مشی براش معین نیم کنیم. اگه ایجون گمان کند بی خود گمان میکنه، مگری سابقه ها رو فراموش کرده. علم یکن نطفتا من منین یمنا، مگر این انسان از نطفه از منی که ریخته میشد مگه نبود؟ و خداوند این نطفه رو جعله علقه فخلقه فسوا و جعل منه الزوجین از ذکر و الانسا، این رو خداوند علقه قرار داد و به صلاح انسانش کرد. وقت ثم خلق فسوا فجعل منه الزوجین از ذکر و الانسا، ازش مذکر قرار داد مؤنث قرار داد. اینا رو خداوند در رابطه با این سؤاله که میکنند میفرماد این انسان چرا گمان میکند که ما مهملش میگذاریم، بی تکلیفش میگذاریم؟ میگه این ما نبودیم که ای را از او حال نطفه‌ای رسوندیمش تا انسانش قرار داده، که در حقیقت مراحل قبلی رو خداوند به عنایت خودش در مراحل قبلی ما رو سیر داد. مرحله خاک بودیم، بعد غذا شدیم، بعد جزء خون پدر مادر شدیم، بعد نطفه شدیم، بعد در رحم تکامل یافتیم و عنایات الهی بود که اینجور اقتضا کرد تا به دنیا اومدیم، دندون در میاریم، چشممون باز میشه، گوشمون شنوا میشه، کم کم قوای روحیمون و ذهن و اینها. وقت به سرحدی میرسیم که از اون به بعد باید خوب اختیار کنیم، یا بعد اختیار کنیم سرنوشتمون به حسن اختیار خودمون، یا به مثلا بعد اختیاری ما میشه. وقت اینجور که رسید خدا ما رو رها کند، به قول ما نجف آباد، یا بهمون بفرماد که دیگه لا دست پدرتون هر کار میخواد بکنید، اینجوری نیست. اینا همه تربیت های الهی است که بنابراین قانون گذاری هم که خدا میکند به وسیله انبیا علیهم السلام چاه را از راه تمیز میدهد، برای ما این به مقتضای تربیتشه. وقتی این آیه میگه ای انسان تو چرا مغرور شدی و مخالفت کردی؟ خدایی که مربی تو، که حتی دستور میده که این کارو بکن یا این کارو نکن، از بابی که مربی تو، اونی که در خلقتت همیشه نظر داشته، زیر نظر او خلقک فسواک فعدلک، خلقتت کرد، ساخت و پرداختت کرد، تعدیلت کرد به اون شکل و شمالیلی که خودش مصلحت میدونست در آورد. اختیار خودتو به خودت نده. اینم یه مطلبی که در بعض آیات قرآن خدا فرمود ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین عضدا. فرمود من در خلقت آسمان و زمین این بنی آدمو گواه نگرفتن که بیاد شما نظارت کنیم نکنید ما اشتباه کنیم و اینها یه منحنهگی بکنید به قول ما نجف آبادی ها. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، در خلقت خودشون گواه نگرفتیم و صلاح هم نید. ما کنت متخذ المضلین عضدا، من اهل این که اونایی که گمراه میکنن اونا رو بخوام عضد و بازوی خودم قرار دم از اونا استمداد کنم، من اهل این معنا نیستم. یعنی که دست خودشون بود خوب در نیمه، پا درست در نیمه. این آیه که میگه فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر صورتی که خودش خواست ترکیب بده. حالا بازم این جمله ایت عرض کنم، یکی از خوبی ها اینه که خداوند اون چرا که مشیت خودش تعلق میرد انجام میده. این دعایی که جز تعقیبات نماز اسم خونیم که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره، که این خیلی جا شکر داره، الحمدلله شکر و سپاس مخصوص خداوندی که هر چرا مشیت خودش تعلق میگیرد انجام میده. به او علم ازلیش صحیح و درست اینجور میدونه و سستی هم نیم کند انجام هم میده. یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا و غیره، چنین هم نیست که خدا در امر خلقت به اصطلاح رأی دیگران را ملاحظه کنه، نه لا یفعل ما یشا و غیره، که برای این است که دیگران مضلن که ما کنتم متخذ المضلین عضدا. بگذارید این آیه این جهت رو میخواد، نمیخواد این کریم را عذر قرار بده، یه عذر باشد که تلقین کند به اشخاص که بیا خب خدایا که تو که خلقت کردی کریم بودی، به مقتضای کرمت ما این کار را بکنیم، اشکال اگه تو کریم نبودی اما حالت کریمی بگذار انجام بده، خدا کریم است. اینجور نمیخواد بگه، بلکه خدایی که از کرمش از رحمتش خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، از اونجایی که مربی تو بود دستور داد این کارو نکن، خیرت میخواست میگفت یه کارو نکن، چی تو رو فرید داد. خب لطف میفرمایید، پس ابتداعا نباید این برداشت از این آیه شریفه بشه که یه کسی بخواد به اصطلاح کرم خداوند و لطف خداوند را اینو عذر گناه قرار بده، که مطابق اون قاعده کلی که غرور عبارت بود از سکون و نفس علا ما یمیل و الیمیل و الیه طبع لخدعت من الشیطان، که غرور عبارت بود از خاطر جمعی نفس به یه چیزی که باب طبعشه برای خدعه شیطانی. این خدعه، این فکر که به حسب ظاهر درست است خدا کریمه، این فکر که خدا کریم است، این اسباب سکون نفس بشد به انجام گناه، که بگون گناه وقتی وحشت دارد که خدای ما کریم نباشد. اما الحمدلله حالا یه خدا کریمی داریم، پس ای دزدا، ای چاقو کشا، ای یاقیا، به قول ما نجف آبادیا بزن و برو، قو نداره، هر کار میخواید بکنید خدا کریمه. اینجور نباید برداشت بشه، بلکه این میخواد اون سابقهی که خدا دارد و ما قفلت داریم از توابق که به لطف به مقتضای کرمش ما رو خلق کرده، به مقتضای کرمش تصویه کرده، ساخت و پرداخت کرده، تعدیل کرده، صورتگری از مانتی کرده، بر طبق مشیت ازلی خودش کرده که از علم بی منتهای خودش سر در میاره، تضاوه نب خدای کریمی که این کرمش این اقتضاعات داشته ما مخالفت کنیم. حالا این زیربنای این قسمت بحثی که میخواییم در سلسله این سلسله درس های تحت عنوان غرور چیست و مغرور چیست، این زیربنا باشد که از این آیه شریفه اجالتن که یه توبیخی است از انسان که چرا مغرور شدی، گناه اینو نباید که گناه نسبت انجام بده مخالفت کنی، این غرور است. ولی برای این که سوء برداشت نشد این توضیح رو دادیم که کرم خدا این دریای اشاره شده است، این نه برای تلقین عذر است که بگون که با در نظر گرفتن کرم شما، کرم تو ای خدا ما گناه کردیم، نه کرم خدا این عذر برای انجام گناه نیست. وقت عطف میکنیم به کرم خدا مسئله ستاریت ذنوب که خدا ستار العیوبه، غفار الذنوبه، تستر الذنبه به کرمک به قول حضرت امام زین العابدین و تو اخر العقوبته به حلمک، خدایا تو ذنب را به کرمت به حلمت به کرمت میپوشونیم و عقوبت را به واسطه حلمت عقوبت را تأخیر میاندازی. اینجور صفات که اینا همه نمودهای کرم خداونده، اما اینا به عنوان یک عذری برای انجام دادن گناه نباید تلقی شود. این یه بحث زیربنایی است، ولی این مقدمه لازم دارد که ما یه اشاره میکنیم انشاءالله تتمیم مطلب را برای جلسات و درس‌های بعد موکول میکنیم. و اون مقدمه این است که مطابق روایات و آیات شریفه مردم حالا گناهکار صحبت میکنیم، اینها از یک طرف نباید معیوس از رحمت خدا بشن و از یک طرف ایمن از مکر الله هم نباید بشن. و اون چه که تو روایات دارد که مؤمن همیشه باید بین خوف و رجا باشد، که روایات زیادی داریم که حالا شاید در درس‌های آینده بیاریم عنوان کنیم که مؤمن ایجوریست که خوفش و رجایش اگر موازنه بشه، نه خوفش بر رجایش ترجیح داره نه رجایش بر خوفش، اینا رو داریم. روایاتی هم به این مضمون داریم که اگر گناه های جن و انس را انجام دادی بازم معیوس از رحمت خدا نشو، و از اون طرف اگر اطاعت و جن و انس هم کردی این ایمن از مکر الله نشو و بین خوف و رجا باید باشی، بین خوف و رجا. حالا در رابطه با این مطلب من این آیهی که در اول درس هفتم خوندم ولی موفق به ترجمش نشدیم، از سوره زمر آیه 53 و 54 رو به بعد دو سه تا از این آیات رو ترجمه میکنم. فرمود: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو ای بندگان من، ای بندگان آنچنانی که درباره خودتون زیاد روی کرد، اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که بر خودتون زیاد روی کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت خدا نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همانا که خدا همه گناه ها رو میامرزه. که نه اینکه بدونید همه گناهاتون آمرزیده است، یعنی هر گناهی قابل آمرزش هست، این به عهده شما که یه جوری کنید که مشمول مغفرت الهی واقع بشید. انه هو الغفور الرحیم، خدا غفور آمرزنده و مهربانه. و انیبو الی ربکم، برگردید به سوی خدا. و اسلموا له، تسلیم بشید برای خدا. من قبل ایاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل از آنی که عذاب بیاد سر وقتتون دیگه از قابلیت این که یاری بشید بیافتید تا به اونجا نرسید برگرد. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کنید به بهترین چیزی که نازل شده به سوی شما از ناحیه خودتون، که هم قرآن دستورات دینی. من قبل ایاتیکم العذاب بغتتن، قبل از آنی که عذاب ناگهان بیاد سر وقت شما. و انتم لا تشعرون، و شما متوجه نیستید، در به طور ناآگاه یه مرتبه بغتتن عذاب بر شما وارد بشه. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، نکند نفسی بگه ای وا حسرتا بر من، بر اون کوتاهیایی که در جنب خود در مقابل دید خداوند من انجام دادم. و این کنت لمن الساخرین، این به قول ما این مخففه از متقلد، یعنی به تحقیق که من بودم جزء مسخره کنندگان. تا آخر این آیات. حالا سربسته توجه کردید که این آیه در ضمن این که میگوید همه گناهان خدا می آمرزد، که عرض شد که این وعده قطعی نیست، یعنی بدون هر گناهی آمرزیده است، این که نمیشه، تناقض میشه. از یه طرف گفته زنا نکنید، غیبت نکنید، مال مردم نخورید و جهنم میبرم، از یه طرف هم بگید که اشکالی نداره هر کار کردید ما را قبوله، این که نیست، که این نه، میخواد بگید میشه آب رفته را میشه به جوب برگردان، تو اهلش باش، بیا. به قول او شاعر میگه ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، مهر دگران را ز دل خود یله کن، یک تو به اخلاص بیا بر در ما، بر نامد اگر کام تو از ما یله کن. آیه میگه تو بیا، قابل آمرزش هست. و شاهدش او آیه بعد و انیبو الی ربکم، برگردید به سوی پروردگارتون. و اصلمو از این که سر جنگ داشتید بیاد سر سلم بیاد، به قول ما از خر شیطان بیاد پاید. و اصلمو له، تسلیم بشید برا خدا. لا تنصرون، قبل از آن که عقب تنها به یه مرحله میرسد که دیگه نمیشه، نگذارید به اونجا برسد. این معلوم شد که این که وعده گناه، وعده مغفرت گناه میده، برای این است که روزنه امیدی باشد به قلب گناهکار که او اینجور فکر کند که چنین نیست که بگم آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، نه، میشد ترمیم کرد که این یه راهی باشد برای برگردوندن گناهکارا از گناه و در اونها روحیه این معنا که میشد گناهان را ترمیمش کرد و در اونا فکر اصلاح، فکر اصلاح در مغز اونا ایجاد کردن که ما هم میتونیم گناهان خودمون رو ترمیم کنیم، که خودش یک لطفی روی الطاف دیگر که گناهکارا شما اگر اومدید میشه ترمیم بشه. اینیم خواهد دل و جرأت به گناه داده باشد، بلکه رو فرض صدور گناه فرق است به اینی که بگن عیب نداره میخوای انجام بده، یه دفعه اینجور حرف میزنن. این او برداشتید که بعضی کرده بودن از ما غرقه به رب بکن کریم، که یعنی گناه عیب نداره، حالا تو خدا کریمه، این اونو نمیخواد بگه، او برداشت نیست، بلکه این است که خیلی خوب، حالا که گناه کردی بازم راه هست، میتونی بیای اصلاحش کنی، بیا اصلاحش کن. این در به قول مامون در رتبه متأخره از گناه، یعنی رو ابتدای پیشگیری که گناه نکنی، اما حالا گناه کردی، حالا چیکار کنی؟ حالا آیا ما دیگه نمیتونیم ما بهشتی بشیم؟ باید اینی که حالا عرض میکنم تو دعای ابو حمزه استمالی هست، حضرت امام زین العابدین عرض میکنه الهی لم احس کهین عصیتک و انا به ربوبیت که جاهد ولا به امر که مستخف ولا لوعید که متهاون، ولیکن خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و اعاننی علیها شقوتی و قرنی ستر کل مرخا علی فلانه من عذابه که من یستن قدونی، که مضمونش نیست که خدایا اگر او وقتی که من احسیان کردم چنین نبوده که ربوبیت تو را منکر باشم، چنین نبوده که امر تو را سبک شمرده باشم، چنین نبوده که وعید تو را به چیزی ناانگاشته باشم، اما چه کنم دیگه، لیکن خطیعتون عرضت، خطیعی بود، صحنه‌ای پیش اومد و سولت لی نفسی، این نفس اماره سرکش گناه را به نظرم خوب جلوه داد و اعاننی علیها شقوتی، خدایا بدبختیم دیگه، اونم به قول ما قوز بالا قوز کمک کرد، فلانه من عذابک من یستن قزن، خدا حالا دیگه شو من عذابک من یستن قزن و من عید الخسماء قدن من یو خلصنی، خدایا فردای قیامت اونایی که مخاصم منن میخوان از این حساب کتاب، کیه چنگ اون چنگ قانون الهی، کی منو میتونه نجات بده، و به حبل من اتصل ان انتقطعت حبلک عنی، خدایا من به ریسمان کی چنگ بزنم، اگر تو ریسمان غفاریت ریسمان لطف دو از من قطع کنی. این آیه این مساق میگه، یعنی حالا که شد چه کنی؟ خدا فرمود را دارد، بیاید بخواید اصلاح کنید میشه. ما از آیه اینجور میفهمیم که ای آیاتی که آیات شفاعت که راجع به قیامت شفاعت، حالا یه قسمت ها زیاد، آیات توبه هم یکی از راه های ترمیم گناه توبه، اونم توبه حقیقی که انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. اینطوری اینم یکی از راه‌های ترمیم گناه. این آیه هم در مقام این است که ما حصل گناهکارا بدونید که اگه بخواید قابل آمرزش است. وقت راهش چیست؟ اون راه‌ها که داره بیان کنه، توبه و شفاعت و نمیدونم بسا ان الحسنات یذهبن السیئات، که انشاءالله در جلسات بعد به عرض میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و